بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آله محمد. خب آقای طبری، آقای شاهند، شاهنده یا شاهند؟
درست شاهنده است. ما
آقای میرمادی، آقای بلوری هست، آقای هاشمیان هم که هست، آقای رضازاده، آقای فخاریان نیست، آقای عزیزان هست، آقای میرزا همدانی، آقای عظیم نژاد، آقای شهمیری نیست، آقای رستمی مینا،
استاد نیا اونجا تشه نشسته که ازش مینا.
آقای سید احمد خب این از این راحت شیم از دستش جاش اینجا. عجب بابا، یه خبر خوش میدادید اول کارین، چی بود؟
خبر خوبه دیگه، باب شهادت کوچه‌ام
باشه. باب شهادت برای خودمون باشه، برای مردم. عجب وضعیه. چالشی
که را افتاده الان دیگه از قبل مطمئن ما بزنیم در دیوار مسجد اینا رو سنگ بده این چیزا رو بشمونیم بشن وقتی نیسه با آخونده
همینطور که خون امام حسین بقای دینه، خون آخونده بقای نظام.
خدا کنه آخونده خودشون که بقای دین نشدن بلکه خونشون بشه. سا
جلو خانوم این زدن بده
خب ای داده بیداد حریم شکنیش بده و یعنی این یارو رو حالا فرض کن بگیرن دارش بزنن، ولی مهم حریم شکنی. خب دفعه بعد میریم سید مرتضی. نه درسته، سید مرتضی رو میخوام باید بهش میپرداخت. شیخ طوسی انقدر چیزه آره میدرخشه تو تاریخ فقه، هی خود به خود نگاه میره اونجا. خب بفرمایید ببینیم کار کردید نکردید. به به، چند دقیقه مطالعه کردی؟ خیلی خوب بفهمی.
بسم الله الرحمن الرحیم. یه شما فهمیدید دیگه، ما زیاد به مقدماتش و اینا که ایشون مثلا خراسان به دنیا اومده کجا درس خوندن نمی‌فهمید زیاد.
نه این در حد چند دقیقه خوبه. نه اینکه کارم گفتم یعنی متن این نیست، این حاشیه است.
بس عرض می‌کنم. در ماه رمضان 385 هجری قمری در طوس به دنیا اومدن. اومدن این نشونه شیخ طوسی و شاگرد شیخ مفید هم بودن و دو تا از کتاب‌های کتب اربعین ما توسط ایشون نوشته شده.
شاگرد شیخ مرتضی بودن.
شاگرد شیخ مفید گفتن، ولی بعد از سید مرتضی ایشون علم شد. بعد از سید مرتضی
شاگرد
جو همین سال شاگرد شیخ مفید. در روز 22 محرم 460 در نجف در گذشته است و در خانه خودشون هم به خاطر خودشون هم که خانه‌شون تبدیل شده به مسجد.
دیدید دیگه مقبره‌شون.
آثار ایشون هم که
اول شارع طوسی که قبر مرحوم سید بحرالعلوم هم اونجاست. و الان چند سالی دیگه تعمیر شده، قبلا تعمیر نبود و ظاهرن الان ازش به عنوان مدرسه استفاده میشه. هم قبر شیخ طوسی اونجاست، هم قبر سید بحرالعلوم، دوتا فحل. بله
نوشته 51 جلد از آثار ایشون، منظورش میکنم 51 عنوانه
قاعدتا.
در حدیث، رجال، تفسیر، به اصول کلام و کتاب دعا که هم زیل هم حدیث میشه و یه چند تا متفرقه ایشون کتاب دارن و تو هر کتابی هم چیزی قلم زدن، یکیش بالاخره دوزه مثلا کتاب های
گل زده.
آره. مثلا در حدیثشون که خب دو تا کتابشون، کتاب تهذیب و استفسارشون جزو کتاب اربعه ماست، اعمال شیخ طوسی هم که خیلی قابل توجهه، تو رجال ایشون هم که خب رجال شیخ طوسی بازن کتاب ایشون الابواب اسم کتاب رجال ایشون داره که یه الفهرست هم دارن و اختیار معرفت رجال، معرفت رجال هم دارن که اصلاح کتاب رجال کشی. تو تفسیرم که اولین تفسیری که ترتیبی از هم شروع کرد تا آخرش و تمام قرآن رو به صورت مرتب و منظم تفسیر کرد و از همه چیز مثلا ادبیات و اینا رو آورده وسط همه چی آورده، همون کتاب التبیان شیخ طوسی هم معلومه که دو تا کتاب دیگه هم داره، المسائل الدمشقیه فی تفسیر قرآن، المسائل الرجبیه فی تفسیر آیه من القرآن، این دو تا کتاب دیگه هم هست. در صورت هم ایشون دو کتاب خیلی مهم دارن، یکی رساله ایشونه که النهایه فی مجرد الفقه و الفتوا که توی از روی اسمش معلومه، یعنی آخر حرفم که فقه و فتوا همینه.
یکی از دوستان بیاد پای تخته اسم این چند کتاب بنویسه.
یکی هم کتاب المبسوط فی فقه امامیه که خب دیگه اسمش رو شده
یا الله. بسم الله الرحمن الرحیم. بله مهمترین آثار فقهی مرحوم شیخ طوسی رحمت الله علیه. خدا نکنه شارژر نباشه من اصلا میذارم. ببخشید یه ساعته. دست شما درد نکنه. دو المبسوط
سلام نیست بدونیم. این کتاب هم نهایشون 782 صفحه است. المبسوط فی فقه امامیه.
نه اون با داری
فتوا. خب نه حجم مقایسه دو کتاب نهایی و مبسوط. یکی هم کتاب المبسوط فی فقه امامیه.
کتاب الخلاف.
همه کتاب فقهیش این دوتا مهم ها شدیم. الخلاف به تحکام که شیخ در این کتاب آلای مختلفش یه سوژه رو بیان کرده.
دوتا نشد، سه تا شد دیگه. این نه خلاف، الخلاف هم نیست. چرا این میان درواز میکنی بندن؟ چرا این احساس رو دارن؟
خب
خب مرحوم شیخ طوسی رحمت الله علیه آثار متعددی در علوم مختلف داره و خب در تفسیر همونطور که گفتن تبیان شیخ طوسی از جهاتی میشه گفت اولین تفسیر مهم شیعی هست که قشنگ به سبک تفسیری وارد شده، فقط نقل حدیث و روایت نیست و یه جورایی شاید بشه گفت ریشه مجمع مرحوم طبرسی همین تبیان شیخ طوسی هست. این در تفسیر که ایشون به عنوان یک پایه‌گذار می‌درخشه. در حدیث خب تهذیب و استبصار ایشون که حالا به نوعی شاید بشه مخصوصا حالا تهذیب رو به عنوان جزء آثار فقهی هم آورد، منتها فقه رواییه، اما به هر حال فقط حدیثه، اینم در رشته حدیث دوباره اینطوری داره ایشون می‌درخشه. در رجال هم که خب فهرست مرحوم شیخ طوسی و اون یکی کتابش چی بود؟
الرجال اختیار
و معرفت الرجال و الابواب. در فقه هم که اینطور آثار متعددی ازشون هست، اما خب مهمترینشون این هاست و به همین جهت هستش که خب بالاخره ایشون به عنوان شیخ و طائفه در میان شیعه مطرح هست و خلاصه در فقه و اینا هم به قدری جلالت داشته که با رفتن ایشون دوره رکود در تاریخ فقه شیعه شکل میگیره. یعنی رکود به این معنا که دیگه انگار کسی حرفی برای گفتن نداشته، همه حرفا زده شده بوده دیگه، همه چی منقح شده بوده. بله این خلاصه یه اجمال و اشاره‌ای هست به موقعیت و جایگاه مرحوم شیخ طوسی که چه جایگاهی در تاریخ فقه شیعه به طور خاص و به طور عام در میان علمای شیعه داره. احسنتم، خیلی ممنون.
جرأت نداشتن، یادم میاد که مثلا اینقدر حرف زدن که
هر دوش میشه، معمولا هر دوش میشه. خیلی
خوب
الان میام خدمتتون، الان میام. خب شما بحث تو کامل کن حالا.
خب اینو تفسیر و فقه هم که گفتی تو اصولشون که کتاب اودم
در اصول دارن. بله
توی کلام، حالا کلام ایشون زیاد مشهور نیست، ولی خب ایشون یک 6 تا کتاب در باره در باب کلام دارن، اصول و هفت اصول و عقاید یا اصول و عقاید، کتاب ایشونه که خیلی مشهور، و کتاب تلخیص الشافعی که مبحث مربوط به امامت. این کتاب های ایشون
تلخیص الشافعی مال مرحوم سید مرتضی است.
تلخیص و کتاب عدیت کشم که
شافی مال سید مرتضی هست. تلخیص
مصباح المتحجد،
باز ببین اصلا یادم میره ما فقط فهرست کنیم، اصلا مصباح المتحجد باز در کتب عدیه و اینا جز کتاب کتب درخشان و تو کامل و زیارات هم هست. بله
و با این کتاب های کتاب علمیشون رو من اسم کاملش رو بگیم، یکیش تهذیب الاحکام، اونم الاستبصار فی مختلف من الاخبار.
بله
خب این نسبت به کتب ایشون. حالا من دو تا کتاب، چون بحث ما فقهی بود، همین کتاب النهایه و المبسوط ایشون رو نگاه کردم.
احسن.
من نهایی که همون مجرد از فقه و الفتوا، من توش با همون شیوهی که دفعه قبل عرض کردم توش یه جستجویی کردم، دیدم نه از اصول نه از قواعد لفظیه تقریبا میشه بود هیچ استفاده‌ای.
خب این در کتب فقهی شایعه. الان مثلا باز شما اوروه رو نگاه کنید، تحریر امام رو نگاه کنید، منهاج آقای خویی رو نگاه کنید، اینا هم همینطورن دیگه.
بعد میگم یعنی هیچ استفاده نکرده، فقط صرف
خب نباید هم استفاده میکرد، یه کتاب فقهی فتوا داده.
ولی توی المبسوط ایشون، خب من کتاب ایشون رو تو المبسوط نشد مثل النهایه قشنگ همه ابوابش رو یه نگاهی بکنم توجه بکنم، ولی اون چیزی که به صورت مثلا گزاره ای گشتم دیدم، مثلا اونها سابقه خوبه، مثلا اصالت و براءت رو ایشون چندین جا ازش استفاده کرده، از استصحاب چندین جا استفاده کردن،
بابا العده ایشون اصلا یه اصول مستقله دیگه، اینا نکته خب میدونم، میگم آخه اینا نکته اعجاب آوری نیست. وقتی ایشون یک اصولیه، اصول را قبول داره، کتاب نوشته و منهج فقهیش هم منهج اجتهادیه، طبیعیه که اینها را ببینید. عرضم به حضور که این العده ایشون، این نسخه‌ای که تو این نرم افزار اصول اینجا هست، دو جلدیه. عرضم به حضور که جلد اول بحث اقسام افعال تکلیف و اینهاست، یه چیزایی که الان شاید خیلی رایج نیست در مباحث اصولی. بعد باب دوم فل اخبار هست، بعد ذکر خبر واحد مثلا اینجاست، فی ذکر القرائن التي تدل على صحة اخبار الآحاد او على بطلانها. این خب یه چیز مهمی که خیلی الان شاید کمتر بهش توجه بشه، ولی رمز یکی از اختلافات مرحوم شیخ طوسی با سید مرتضی اینا همین بوده. باب ثالث الکلام فی الاوامر هست، قشنگ میاد همین بحث مثلا حکم الامر الوارد عقیب الحذر، دقیقا اصطلاحی که همین الان در کتب اصولی رایج هست. عرضم به حضور که فی مقتضی الامر هل هو الوجوب او الندب او الوقف و الخلاف فیه، این وقف احتمالاً توقف شاید منظور باشه ها. این مثلا باز دقیقاً تیتریست که امروزه در کتب اصولی بحث میشه، بعد از هزار سال هنوز جواب این سوال معلوم نشده. عرضم به حضور فی ان الامر یتناول الکافر والعبد کما یتناول المسلم والحر، فی ان الامر بالشیء هل هو نهی عن ضده ام لا. یعنی که ان الان مثلا تیتر کتاب اصولی امام و آقای خویی و ایناست، یعنی هیچ تفاوتی نیست. خلاصه غرض این که از این جهت ایشون تفاوتی نداره، ایشون یک فقیه اصولی برجسته هست.
مثلا یه عنوانی رو من توی کتاب مبسوط بگم که یه مقدار واضح‌تر بشه ایشون چجوری کار کرده، میگه مثلا یکی عنوانش اینه ازا ادعا زیدون عبدن فی ید رجله فانکر المدعا علی فاقام زیدون البینه. مسئله رو ببینید اینجوری قشنگ میاد به صورت مفصل با همین عنوان و مسئله ای که مبتلا بهیه
که چی؟
المبسوط ایشون یه مسئله رو اینجوری باز میکنه که هشت جلد کتاب ایشونه، یه مثلا یه مسئله رو میخواد مطرح کنه با این سطح ازا ادعا زیدون.
چرا ازا ادعا؟ ازا ادعا
ازا ادعا زیدون عبدن دیگه ازا در جده بگم که از بگم نه این چیزی بود که من دیدم
حالا
نشد
المبسوط
ایشون رو خوب نگاه
کنم. بله مسئله 22 ازد دعا زیدون عبدن فی ید رجلن فانکر المدعا علی فاقام زیدون البینه ان هذا العبد کان فی یدیه بالامس او کان ملکن لهو بالامس حکمنا به هذه البینه ولی اصحاب شافعی فیه طریقان، احد و ما قال ابو اسحاق لا یغزی بها قولا واحدا و نقل از ذالکر ربی و المزنی مزنی و قال ابو العباس علا قولین احدهما یغزی لهو بها و هو الذی نقله البویتی و اختاره لنفسه ابو العباس و انه قال و بهی اقول و القول الثانی لا یغزی بها کما نقله الربیع و المزنی دلیلنا انه قد بینا ان البینته به قدیم الملک اولا من البینه به حدیث الملک فاذا ثبت ذلک فهذه بینه به قدیم الملک سواء شهدت بالید او الملک لان الید تدل علی الملک و من خالفه یحتاج الی دلیل. خب حالا شما چی میگی؟ چه نتیجه گرفتی؟
من میگم این عنوان بندی که ما تو کتب فقه من خودم کمتر دیدم اینجوری که مثلا زیدون ادعا شاطن فی ید ام فهم کرده ام نمیدونم، یعنی با اسم و با اینش طرز عنوان بندی که خیلی واضح و خیلی مبرد مثلا بحث بکنم من ندیده بودم، مثلا من توی این کتاب جواده بودم.
حالا خصوصیت خلاف چیه؟
خلافشون اصلا مخده
خب پس این که الان تو خلاف بود از جای دیگه گفتید؟
این توی المبسوط
ایشون من از خلاف خوندم. آره ازاد دعا زیدون عبدان فیادر فهم کرد مدن الله فرقان زیدون همون عبارته. بله من از رو خلاف خوندم. عرضم به حضور که خلاف ایشون خب تطبیقیه دیگه، اینا خودتون میگید دیگه. حالا در مورد مبسوط چی میگی شما؟
بله؟
در مورد مبسوط چی میگی؟
من یه نکته توی مبسوط اینو گفتم که
اولا بفرمایید فقه استدلالیه یا فتواییه؟
کاملا استدلالیه. منزه با 8 جلدم است و بگم مبسوط.
بله.
یه نکته هم توی النهایه بگم و از اون تمام اینه که مثلا توی مبسوط...
نه المبسوط رو تمام نکنید. دیگه نکته ای ندارید.
نه که من کردم هم. خیلی مبسوط رو کمتر تونستم ولی تقریبا همه ابوالبرنایه رو نگاه کردم.
خب
تو هر نهایی یه چیزی که واسه من خیلی جالب بود توی بیارمش مثلا میگه کتاب المکاسه بعد میگه کتاب المتاجه. تو کتاب المتاجه میاد مثلا تو کتاب المکاسه بشه میاد مکاسه به محرمه رو خیلی میاد اون چیزی که من مثلا ما توی مقاصد خونده بودیم هر کدومشون یه بابی بود و باز خودش کلی مبسوط توی شیخ بررسی کرده بود توی این کتاب که نهایی که فتوای ایشونه میاد همه اونها رو توی یک لیستی از بالا تا پایین فتوایی میگه و رد میشه چون اصلا طبیعیه ولی باز من خیلی مثلا جالب بود که مثلا تو مقاصد همین یه جمله رو میخواستیم به دست بیاریم چقدر شیخ چه همون رو باید ایشون بیدونه برمان کرد و همچنین یه هایی گذاشتی دست هم خیلی نه واسه من توجه منو جمع کرد که مثلا اون چیزی که من توی مثلا مقاصد اینقدر بعد ابوابش هم خیلی بود مثلا شروط متعاقدن شروط عقد نمیدونم چی اینا رو تفصیل نداده یهوی گفته شروط و عقل همه رو تو خیالاتش و اینا همه رو با همگی یه جا تحت همین عنوان آورده. خیلی ابوابش خیلی تفصیلی نیست در نهایت.
بله.
یه عنوان کلی داده.
بله.
بله خب ابواب باب بندی نکرد. یه عنوان کلی گفته همه رو آورده زیرش قرار.
بله. تمام؟
بله، عرض من تمام.
خیلی خوب، خیلی متشکر، دست شما درد نکنه. خیلی ممنون. این از آقای رضازاده عزیز. دوستان دیگه؟
شاهد شاهد خیلی مشتاقه. نه، آقا اصلا بحثیشون خواستن. آقا خودش. خب حالا ببین می‌خوای سیگنال من
کنی. همون چیزی که
ایشون فهمیدن آقا انجا اثرشون ذکر شده. بعد توی این کتابی که من مطالعه کردم
چیه اون کتاب؟
همین کتاب تاریخ خصوص
اون دفعه گفتیم؟
بله برجی
برجی
ایشون هم ماره گفته که تو فقه سنت در فقه سنتی کتاب رعایه رو جز فقه سنتی ایشون قلمداد کرده که متقدمه. بعد
یعنی چی جز فقه سنتی؟
یعنی به روش محدثان بگید فقط همون تو در حال در مسئله توضیح مسئله ما خیلی اصلا فقط نهایی نتیجه فتوایی
آه یعنی فقه فتوایی
استدلالی اصلا نیست مثلا
فقه فتوایی.
بعد در مبسوط رو اینجا رو که فقه تفریحیه اینجوری عنوان کرده یه فقه تفریحی که مثلا حالا دارم بچه تفریحی بودن شو که مثلا فروعات رو بحث کرده
من... بله فروعات مختلف رو میاره.
بله فقه تطبیقی به مقاله هم میشه هم کتاب خلاف. بعد اینجا گفته کتاب نهایی تا پیش از تعدیب شرایط اسلام محقق هلی متن اصلی دروس حوزه شیعه بود.
چی؟
کتاب همین نهایی
چون
تا قبل از اینکه جناب محمدی شلاق الاسلام قد تعریف کنن، متن اصلی دروس حوزه بوده که این نشون میده که خب یک کتابی که مثلا به روش محدثان بوده متن اصلی حوزه بوده، چرا اون اجتهاد
به روش محدثان نیست،
فقه سنتی دیگه،
فقه سنتی هم نیست، فقه فتوایی فقه فتوایی، فقه فتوایی دیگه، اینا اصطلاحی تعریف شده است.
اصلا دروس اصلی حوزه بوده، این آدم چه بفهمه ازش که
نه نه اصلا نرید این سمت ها. ببینید وقتی میگیم فقه فتوایی یعنی استدلالی نیست، مثلا درست شد؟ حالا فقه سنتی دیگه چیه؟ آخه یعنی به روش محدثان، آخه چیز نیست حدیثی،
آقا یعنی شیخ مفید اینا فقط همون شیخ
صدر و شیخ
مفید فقط من کنم باید این فقه
فتوایی دیگه، چون ایشش به اون برمیگرده میگه سنتی بونه،
فقه فتوایی دیگه. ببینید الان نهایه رو مگه نمیگید؟ الان همین باب مکاسب که آقا میگفت کل شیء اباحه الله تعالی او ندب الیه و رغب فیه فالاکتساب به و تصرف فیه حلال جائز سائغ من صناعت و تجارت و غیره ما، و کل شیء حرمه الله تعالی و زهد فیه فلا یجوز تکسب به ولا تصرف فیه علی حال. از این ما چی میفهمیم از سبک؟ این حدیثی نیست، این فتوایی، استدلالی هم نیست. و سلام خب آخه خب اش نه آخه المبسوط ایشون خب استدلالیه دیگه.
آره دیگه، یعنی میگم هر چی استدلالی نیست، چون قدیمی ها استدلالی نمی نوشتن، کتبی که استدلالی نیست میگن جعل استدلال کرد، جعل استدلال.
خب جعل استدلال بی مزه ایه،
شاید مثلا سنتی مثلا نبود، مثلا متقدم بودن،
متقدم که آخه هست ایشون کتاب شما چی آیه هاشمی ها؟
همین بحث تو تعبیر همینه، اینم مال آیه اسلامی
ببینم
بله همین سنتی و تفریعی و
در تحریف اشاره کردن.
میگه که حدود 50 اثر در رشته‌های مختلف علوم اسلامی برای شیخ نام بردن. او در فقه سنتی به روش محدثان کتاب النهایه و در فقه تفریعی المبسوط و در فقه تطبیقی و مقارن کتاب الخلاف را نگاشت. کتاب النهایه تا پیش از تألیف شرایع الاسلام به قلم محقق حلی متن درسی حوزه‌های شیعه بوده است. کتاب المبسوط در عصر خود مشروح ترین کتاب فقهی شیعه بوده است که در آن فروع همراه با استدلال‌های مختصر و روان بیان شده است. نگارش المبسوط تحولی عظیم در فقه شیعه رقم زد. بله فقه سنتی، ولی جا عجیب ها اصلا چرا
اینجا استاد فرمزی نمیسته هیچکی این کتاب را نمیخونه رفته
ولی من بعید میدونم ایشون از اون کپی کرده باشه.
ایشون
کتاب آورده. سال انتشار نه، سال تألیف. بابا آقای رضا اسلامی از فضلای بزرگه، اون آقا کیه؟
خب از من اون مقدرش
نشد قلم
چند سال کتاب سار
شده بوده که انداختم میرفتی
برشید برای جامعت و مصطفی سجا واقعی من خارجی این تنجور بینید.
آره واقعا شاید هم قرضش کار مثلا آموزشی جمع جور بوده مثلا.
ما
خودش
شیخ هم تو
خیلی خوب ادامه بدید آیشان.
آقا اگر سلام بخونم این سطر مقدمه
بخونی بخونی.
از اون کتاب کتابی که تحول از این ایجاد کرده دیگه هم
مبسوط
شما برمایی که من همواره از خود جمعه
هم عربیشو ندارید بخونی؟
نه
اب نداره بخون
هستش دیگه
من همواره از خود جمعه هم مخالفان شدید متفرقه ها میشه دیدن که فقه ما
دقیقا همین ترجمه هست های هاشمیان واو و واو. خب این دیگه تابلو دیگه، یعنی تو ترجمه دیگه حداقل یه ذره تابلو
واسه برای کلا
تی بده آقا بخونه، یا بده آقا بخونه، بده آقا بخونه.
اما وقت بینی لازم است ما اون
اگه نه اگه سختتون هم فارسی شو بخونید اب نداره.
برای که
وقت گرفتنش تو زمینا رو
بفرمایید.
زمانی که من همواره از سوی جماعت مخالفان شیعه و متفق آنها میشه دیدن که فقه ما اصحاب امامیه اصابامیه را سبب میشه بردن و شیعه را به کم بودن مسائل و فروع فقهیشان متهم. البته این نشانه بیخبری آنها از مذهب بابا کمی تأمل آنها در اصول ماست. اگر آنها در اخبار و فقه ما نظر میکردن میفهمیدن که اونجا مسائلی که ذکر میکنن در اخبار ما موجود و از ناحیه علمی ما منصوص است. امامانی که سخن آنها چون سخن پیامبر حجت است.
آیا هاشمیان اگر جایی تفاوت داشت اعلام کنید.
یه باب
نه
تو
از اونجایی که گفتن که شیعه را به کم بودن مسائل و فروع فقهشون متهم می‌ساختن و قائل بودن که هر کس جزء اجتهاد رو نفی کند نمی‌تواند.
خب اینجا رو انداخته اصلا اون چی؟ آره اون انداخته اصلا نیورده، یعنی تغییر نده از خودمون بوده نمیزن.
فیقولون انها قهل الحشت و نماغذر
شب ازش گرشون مطالعه
کنید. بفهم
هر مسئله و هر فردی که آنها در که دوای خود افزوده هم دیشهش در اصول ماست، ولی نه بر اساس قیاس زمینی بلکه به طریقی که علم به هوش پیدا شد. من همواره در این آرزو بودم که کتابی در این باره بنویسم، ولی موانع و مشاغل متعدد من را باز می‌داشت و البته بی‌رغبتی طایفه امامیه به این مباحث نیز همواره انگیزه من را ضعیف می‌کرد. از اونجا خود طالب هم نداشتم. علت عدم توجه امامیه به این مباحث آن بود که آنها اخبار را تدوین و عین الفاظ احادیث را حفظ می‌کردن، به گونه‌ای که اگر کسی لفظ حدیث را در مورد مسئله عوض می‌کرد و همان معنا رو با لفظ دیگر می آورد باعث تعجب و موجب
اینا جالبه. اینا عربیشو بخونی؟
عبود بشن
بله بله اینا این تیکه عربیشو بگی؟ قلم خود شیخ دیگه.
و اما ما کس رو
خب آیش هم دیده
ایشون خیلی جا انداخته مثل ایشون خیلی هم دیگه ای داره. خب تو ترجمه همه رو نمی برده جا انداخته همه رو نشم دونه دونه نگشته بیرم
هیست چه نقطه هم نداشتی
مثلا این من نمی برده مشغلنی از شواقه من و تز محفظ و نیتی ایزن فیه قلت و رغبت حاضر طائفه فیه و ترک و عنایت هم بیه لأنهم ألقوا الأخبار وما رأوهم من صريح الألفاظ حتى أن مسألة لو غير وعبر عن معناها بغير اللفظ المعتاد لهم لعجبوا منها وقصر فهمهم عنها.
خیلی جالبه ببینید این کاملا نشون میده دوره دوره گذاره. بله یعنی دوره حدیثی محض بوده، فضا بسته بوده، حالا شیخ داره میاد به این سمت داره اذیت میشه تا جایی که داره تصریح میکنه به این فضای سخت. خیلی جالبه.
یعنی اونا اصلا مایل ندارن من
نمیشونم
مثلا خارج از روایت اصلی نمیخورده.
بله.
این
زعیم
نبود آقا.
من در دلیلی که دوباره نمایل داد نگاشتم اونجا مصنفات از ها زعیم.
چی؟
من در دلیلی که کتاب نمایل داد نگاشتم اونجا مصنفات از ها و همه مسائلی را که در اصول به طور متفرقه قرار داده بودن جمع و به ترتیب کتاب‌های فقه ذکر کرد. و انگیزه این کار رو در اول همون کتاب گفتم. ولی در آنجا متعرض مسائل تفریعی نشدم. و در تعریف بر مسائل رو به الفاظ این همون در آنجا آورده بودم.
جوری یواش نمیشه.
نه یه نه
آخی تو
رد نمیشه.
خیلی برد.
بردن مثلا عجب.
خودتو بحشت نگرد. خودت بیداستاد اشتباهی هم دادم.
پرچه نشست.
در آنطور بعده دادم که به تصنیف کتابی مخصوص به فروغ اقدام کنم که به انتظام کتاب نهایه مجموعی کامل و کامل برای میاد نتون باشد. این خواسته یک دو تا کتاب
تفریح باشه.
سپس در نظرم آمد که شاید این کار چندان نتیجه بخش نباشد و فهم آن بدخوانندگان مشکل گردد. زیرا فرق وقتی فهمیده میشود که اصل و گناهش در شود. از این رو به نگاهشان کتابی که مشتمل بر همه ابواب سیگانه فقه از آن ابواب 52 الان 52 باب هست
الان این نهایه ایشون رو من شمردم 22 عنوان کتابه منتها خب اینا میدونید که بیشتر تو متاجر و اینا اختلاف میشه دیگه یعنی مثلا اینا میبرن ذیل متاجر مثلا اجاره و نمیدونم شفعه و مفعه اینا آره. ولی تو بعد از مرحوم محقق اینا همه هر کدوم یه کتاب مستقل پیدا کرد. بله بله دیگه
گروه کردم مثلا بله به نگاهشن کتابی که مشتبه برای همه عباسی من فقه باشد گروه کردم و سعی می کنم که در هر باب الفاظ رو مختصر به شکل ممکن بیارم
سراسین سمانه این گذاشته داخل
بحیه نه ما به من
سراسین سمانه خیلیه یه نسخه هم میگن به جای 30 80 30 80 بوده. بله.
بله.
50 تا 80.
نه. 50 تا باب.
تو تفاوت باب میاد.
نسخه نویس اشتباهی پشن
خب
در هر باب افراد با مختصر شکل ممکن بیاورن و در مجدد بدون ذکر ادیه و آقا بکنم در اینجا ابواب
تفاوت این با کتاب مثلا شیخ مفید این بود شیخ مفید کلا مستحبات اینا رو همه رو چی آورده اینجا تو فروات اصلا میگه مستحبات و ادیه و اینا رو همه هست تو نهایه ایشون هم یه خیلی مشهود بود که مستحبات رو خیلی کمتر بررسی کرده بود یعنی اون چیزی که ما توی کتاب شیخ مفید دیده بودیم یه چیزی مثل که مثلا ایشون توی نهایه من نگاه کردم چون قبلا مثلا خیلی کمتر به مستحبات پرداخت بود سعی کردم همش از واجبات و مثلا احکام و فروعات و اینا رو بگیم مستحبات خیلی کمتر گفته بود
بله بله بیشتر فروعی رو که مخالف و متعرض شدن ذکر می کنم یعنی فروع اجماعی رو دیگه من ذکر نکردم در اینجا ابا مختلف دارم بودم و مسئله رو تقسیم بندی و نظریه دارم که هم دارم میکنم و سعی در استیپای مباحث دارم چند هم سعی میخواستم استدلال رو سعی یاد کنم چون
بله
شده فروعی یا که مخالفان متعدد شدن رکم کنم چه گفتم دیگه سلام آنچه به نظرم میرسد و اصول و مذهب ما اقتضا دارد بیان میکنم و اگر خداوند اتمام کتاب برای فرام صادق کتاب بی‌نظیر در بین کتب اصحاب کتب مخالفان خواهد شد که البته خب بعدا شنالی بودن زیرا من تا کنون حتی یک کتاب از شما ها سراغ ندادم که بر طبق مذهب ما و به طور مصطفی اصول و فروع را بحث کرده باشد کتب فقیهان سنی گرچه بسیار است هیچ اثری از آنها اصول و فروع را یک جا در بر ندارد در میان اصحاب ها نیز جز آثار مختصر
آز میخوام من یه حاشیه بر فرمایش آقای رضازاده بزنم مثلا اون دفعه در آثار مرحوم شیخ مفید غسل‌های مستحبی رو نگاه می‌کردیم دیگه الان مثلا توی همین مبسوط می‌فرماید که فی ذکر الاغسال الاغسال علی ضربین مفروض و مسنون فالمفروض ستت و اخصال اصل الجنابه هیز استازه علاوه از الوجو فلان فلان والمسنونات سمانیتون و عشرون غسلا غسل یوم الجمعه و وقته من طلوع الفجر من یوم الجمعه الى وقت زوال و قد رخ صفی تقدیمه یوم الخمیس لمن خاف الفوت. تازه این توضیح هم داده مرحوم شیخ مفید، فقط تیتر زده بود دیگه، فقط غسل جمعه، ولی این توضیح داده. بله. و یستحب و قضاؤه لمن فاته اما بعد از در مبسوط
ام...
آه حالا منظور این که رایج بوده این
چیز. نه من تو نهایه ایشون گیر مثلا نگاه کردم، مثلا اونجا یه خط دو خط واجبات بود، مابقی همه مستحبات بود تو کتاب شیخ مفید. نهایه ایشون خیلی
اینو اون دفعه براتون توضیح دادم دیگه، این جز مختصات اون کتاب نیست، چون که
در مقایسه با نهایه که در یک سطح هم
بله.
مستحبات
نوعاً کتب فقه فتوای اون دفعه از عربه خوندیم دیگه. بله. این حالت رو دارن
میان میشه
بالاخره برای یکی وقت این ویژگی رو حالا من بعد از بحث دوستان عرض میکنم که اصلا ما دنبال چی هستیم. این کارهایی که داره انجام میشه خوبه ها، اما اونی که میخوایم نیست. حالا بفرمایید.
بعد از دیگه در مورد کتاب خلاف دیگه که بعد یکیشون رو با هم توی فرمیز شما برای بررسی تصمیز فرق مقارن ما مثلا چون موجود که آجه در حضر ایجاز و حسن و اسلوب و سلامت استقلال هم و حضر که همه اقوال مظاهر هنوز بیمانند است، اینجای ادعاشون که هنوز مشابهه که نایمده توی کتاب.
اینو کی گفته؟ آه اون کتاب آیه اسلامی فهم. بله
غیرت مذهبی
بله. خیلی جالبه ها، بسیاری از کتب بزرگان ما حالا این نکته که گفتید حاصل همین غیرت و تعصب دینیشون بوده دیگه،
جواب مسئله زمانه بوده، یه چیز میشده
مثلا از ذریعه آقا بزرگ چند جلده؟ 600 جلده دیگه، 600 جلده. یا مثلا ابقات که معلوم نشد آخر چند جلده.
آیا الان تازه تو همین دوره هم اگه سروش نبود همین تولیدات کلام جدید هم نبود دیگه؟
خود شهر متحلی آزاد
اگه مارکسیست نبود شهر متحلی نبود.
خب اون که آره، کلن این کارهایی که دشمنان ما میکنن برکت میشه دیگه، اصلا این بحثای کلام جدید جلقش رو سروش تو حوزه آزاد دیگه، این بحث قبض و بس مطرح شد، نمیدونم بحث های ماجی
کنیم. چرا جا خودشوش کسی کاری میکنیم؟
خب تا مسئله نباشه جواب نمیاد دیگه، اینش گیری نداره، اینش گیری نداره. بله گیر سر اینه که اشکال بیاد، مسئله بیاد، ولی جواب نیاد، وگرنه اون خوبه تا سوال جواب بده. خب آقای شاهنده کامل کنید.
بله. این کتاب خلاف تدبیر کار سیر مرتضی را داشتن که بودن
انتصاب.
این که ایشون هم گویا مقدمتن آدم مثلا فقه مقالبی کار کردن.
بله.
ایشون مقالب مثلا نفسون تر کار کردن. لحظه شیخ مفید از اول.
خیلی اون موقع مثل که اهمیت داشته که این مرز بین شیعه و سنی رو هی اینا سوا کنن، درسته؟ علما هی میخواستن یک کتاب بنویسن که فتاوای شیعه و سنی رو اصلا شیخ مفید
نه
اونا تحقیر میکردن شیعه رو، اصلا شما چی نداری؟
نه ببینید هویت شیعه زیر سوال بوده که اصلا چیزی نیست، وگرنه اون دفعه هم عرض کردم اتفاقا ممزوج بوده فقه شیعه و سنی، خیلی آثار و کتاب ها رو ما میبینیم مثل جواهر و قبل از اون شده. بله راحت میرفتن مثلا حتی برای یه فتوایی به ادله روایی اونا استناد میکردن، چیزی که الان اگر یه فقیه این کار رو انجام بده در قوم شورش میشه، تکفیر میشه. بله اما هویت شیعه که هنوز شکل نگرفته بوده وزیر سوال بوده، چون حکومت ها و قدرت ها هم معمولا دست اونها بوده، این وزیر سوال بوده که اصلا شیعه چیه، حرفی برای گفتن داری یا نه. بعد این انتصار مرحوم سید مرتضی که مطرح کردن، این اسم کاملش انتصار، الانتصار فی انفرادات الامامیه هست. انفرادات یعنی اصلا اومده مستقلا میخواد آقا ما حرف داریم. بعد الخلاف میره تکمیل از این حیث که مقایسه کرده تطبیقی. انفراداته، بله، که اینم یه کتاب ارشاد مفصلیه، یه چیزی حدود 600 صفحه است. خب میفرمودید.
اونجا بعد یه کتابای مثلا اصولی ایشون رو توضیح دادن و کتاب مثلا همون حدیثی تهذیب استفسار رو که مثلا در 27 سالگی ایشون می‌نوشتن، خیلی واقعا تهذیب الاحوال در 27 سالگی
خیلی خوب.
برای تو کمالی و المبسوط هم مال سوالات دوران اقامت شد توی نظر که دیمیان و موضعی نظام رو تحصیل میکنن، شاگردانشو مثلا کنده تو بغدادیان مونده بودن، یعنی چون به خاطر فلاغتی مونده پیدا میکنه در این دوران که شکل از بیشتر شاگردان خود منفصل شده بود با تعلیق و المبسوط در محیط آرام و خلوت نظر کار رو نمی انجام.
از برکت دوری از شاگردان
این ها خیلی برمازه این ها دیگه شاگردان تو معامل تعلیق بودن.
بالاخره مشغله بوده دیگه، ای شاگردا بودن هی باید درس میداده، ولی شاگردا نبودن نشسته نوشته.
حضرت امام هم تو تحریر هم تو واسه نوشتن دیگه نه؟
تحریر تو ترکیه نوشته.
آره ماشینی هم تو زندان تفسیر.
خیلی خوب آقا، دست شما در نکنه، متشکر، ممنون، خیلی هم خوب بود. باشه، خیلی هم خوب بود، دست شما در نکنه، خیلی ممنون. دیگه دوستان دیگه نبود؟ آیه طبری بفهم.
دوستان در رحمان دلانی کجا نوت و افتاز و مرتبه رفتیم سراغ همون مجله شیخی شهر احلبی.
خیلی هم خوب.
توی اونجوری مقاله ای رو آیه رحمانی نوشتن تحت عنوان مبانی سرکی، نه ببخشید سید مهدی تمام رحمانی و یه مبانی دیگه ایشون
مفیدی سید مهدی چی؟
طباطبایی مبانی فقهی برام شیخ طوسی رو توی اونجا آوردن بررسی کردن توی مقاله.
خیلی خوبه.
حالا جلدش هم جلد 24 صفحه 177 که توی اینجا توی مبانی مبانی ایشون اولش مقدمی رو میان ذکر میکنن، بعد مبانی ایشون که مثلا استناد کردن به هم آیات قرآن، هم روایات، هم عقل و هم اجماع، این رو بردن بررسی کردن که حالا یه مقدمی اون ابتدا میفهمن که چون مرحوم شیخ توی بغداد بودن میفهمن که مثلا علم و اصول توی اون دوره در مکتب بغداد به اوج خود رسیدش.
شماره چند مجله؟
24
24
177.
بله، پژوهشی در فقه شیخ طوسی. بله،
بعد توی اونجا میفهمن که همون دوتا عامل رو ذکر میکنن جهت این که علم و اصول توی اون دوره تو مکتب وقت به وجود خود رسید، یکی این که اختلاف میان مکتب یعنی فضای اون دوره به این صورت بوده که میان مکتب معتصم
این آز میخوام بخش دومه، بخش اولش هم
اولشو پیدا نکردم.
شماره قبلی نداره؟
پیدا نکردم، یعنی اون بالش سعی کردم فهم اون قوم بزنم برم گشتم دیدم خیلی زیاد تو یه مقدار
کوچیکه. بله،
اون فکر کنم بخش اولش هم چون احتمالش رو دادم شاید راجع به شرح حال زندگی بله. شده بوده باشه
یه احتمال
خیلی زیاد نرفت رو باش کنیم اگر اون سلام بکنیم چون از همینجا میاد ورود پیدا میکنم و مبانیشون رو بیان میکنم.
بله،
شما میان مکتب محدثان و متکلمان بغداد اختلاف بوده در چگونگی استناد به اخبار و شرایط قبول آن، این یکی از اون عوامل بود که سبب شد مکتب بغداد موجب رشد نوصول بشه. یکی دیگر اختلاف میان فقیهان امامیه و عامه در مشروعیت و صحت استناد به برخی ادله فقه مانند قیاس استفهام و نیز شرایط محدوده دلالت برخی دیگر مانند اخبار. بنابراین شاگردان و شیخ این کار میان چیز میکنن. بعد در ادامه تو اون قسمتی که همه عوامل که موجب شد شیخ علاوه بر تدوین و تقریح علم و اصول و تحکیم مسائل را به صورت عملی نیز در استنباط احکام و استدلال و فروع فقهی نسبت به برخی از ادله عنایتی ویژه مقصود دارد که عبارتند از یک گسترش دامنه استدلالات به آیات شریفه. این توی زمینهای مختلف اینا رو بررسی میکنم. حالا توی اون قسمت آیات قرآن که میاد بررسی میکنم، یه تقسیم بندی میکنم توی این مقاله که آیات یا به صورت احکام کلیه بیان میکنن یا جزئیه بیان میکنن یا نه اصلا هیچ گونه ارتباطی نداره، ولی ما یه چیزی ازش میدونیم. توی اونجا به تفصیل میاد وارد میکنه توی این مقاله مثلا مباحث رو مطرح میکنن که تقسیم بندی آیاتیه که مرحوم شیخ توی اون شیوه فقهی خودشون داشتن عمل میکردن به چه صورت بوده. این سه تا نکته رو که مثلا مرحوم شیخ نسبت به بخش از ادله نتی ویژه بهش داشته، این سه مورد رو توسعه ادله روایی و رشد فقه استظهاری. بعد مثلا آره چند تا شاهد میارم برای اینکه به فرض مرحوم شیخ به چه مسائلی استناد کردن. از ویژگی های بسیار مهم فقه شیخ که آن را نسبت به مکاتب فقهی پیش از این ممتاز کرده است، تو حدود زیادی نیز میتوان آن را متأثر از مکتب شیخ مفید قلمداد کرد، آن است که او به هر سه اصل فقه، اصل فقه همون بالا بودش دیگه، ضروریات عقلی و اون ستایی که اون بالا رو اشاره کردیم، ستایی که گسترش دامنه استدلال و آیات شریفه توجه به اجماع توصیه به بیان باید.
بابا پس این همه دعوای شیخ طوسی و سید مرتضی سر حجت خرواهد چی بود؟ این گفت اجماع داریم که حجت، اون گفت اجماع داریم حجت نیست.
همین چهار تا ما اجتهاد از اینو شروع کردیم.
نه نه بابا گفتیم دیگه قدمای اصحاب بودن دیگه،
کتاب نداریم
قدیمی بودن.
نه آقا بودن بازم هستن، حالا میخونم براتون. نه ما اینا رو نمونه خوندیم، یه موقع بدآموزی نشه اینا رو به عنوان نمونه خوندیم.
هست اینا رو پرداختن.
نه نه شخصیت های دیگه هم هستن، من میگم براتون. بله بفهمید.
ایشون میگم به اون سه اصل فقه با هم توجه داشته و معمولا یکی رو فرو نمیگذار تا به دیگری بپردازه. وقتی که اخبار رو مورد استناد قرار میده توجه دارد، اگر خبری برخلاف سری آیات قرآن است آن را از درجه اعتبار ثابت کند و اگر به آیه استناد میکند مقیدها یا مخصصهای آن را در افتاد مورد توجه قرار دهد. شاهد مدعای فقه موارد متعددی است که شیخ اصل یا به تعبیر و مصطلح امروزی دلیل حکمی کلی را بررسی میکند و در این موارد کتاب، سنت و اجماع و یا یکی از آن سه را به عنوان دلیل ذکر میکند. در ابتدای کتاب الهبات میگوید الهبه جایزتان به کتاب الله تعالی و سنت نبیه و اجماع امت. هبه ترجمهش رو میکنه تو اونجا، سپس به ذکر آیات و روایت از توضیح اجماع میپردازد یا در مورد دلیل جواز قراض و مضاربه میگوید و علی جوازهی دلیل و کتاب و اجماع امت. بر کتاب به این صورت و تحریم و قصد مردم بالعدلت العقلیه و بالکتاب و سنت و اجماع، یعنی به هر چهار تا اون دلیلی که منابعی که هستش ایشون استناد میکنن، هم به کتاب هم به روایات هم به عقل و هم اجماع.
توجه کنید این تیپ بیشتر منظور هست آقای رضا زاده، بیشتر این سبک. بله
و حالا چند همین شاهدهایی رو میارم، مثالهایی رو میارم در جهت این که مبنای تحقیه چگونه مرحوم شیخ استدلال میکردن تا اینکه بخوان نظرات خودشون رو بیان بکنن. بعد میام وارد بررسی کردن مثلا شیوه استناد به آیات قرآن رو بررسی نشون میدن. که میفرماین از ویژگی های بسیار مهم مکتب فقهی شیخ که مکمل فقه سید مرتضی در این زمین است، به کارگیری مؤثر و گسترش دامنه استدلال به آیات در فروع مختلف فقهی.
خواهید این خیلی نکته مهمیه. بله
این هم از جنبه های مختلف قابل پیگیری تحقیق می باشد و خود بحث مستقل دامن را می تواند که از نتیجه این نوشته خارج است. در دوره‌های پس از شیخ به موجب عوامل مختلفی مانند احتیاط در تفسیر و تعبیر آیات، درگیر نبودن با فقهای عامه، رونق گرفتن بحث در دلالت اخبار و بالاخره تاثیر هر چند اندک افکار اخباریون از حضور عملی و معصر فقه و قرآن در چارچوب بحث‌های فقهی کاسته شد و تا دوره معاصر نیز ادامه یافته است. اما در این زمان دلایل مختلفی اقتضام کنند که این موضوع از سوی محققان و فقه‌پژوهان مورد بررسی مجدد قرار گرفته و جوانب مختلف فقه قرآن ارزیابی و تحقیق گردد. به نظر می‌رسد تأمل در چگونگی تعامل شیخ و طایفه با آیه‌های قرآنی مرتبط با فقه از سوی کسی که به گفته خودشون نخستین فردی است که تفسیری جامع را میان امامیه پایه‌ریزی می‌کند از اهمیت بسزایی برخوردار باشد. آنچه شیخ را برام داشته نگاهی دقیق و سنجیده با آیات فقهی یا مرتبط با فقه داشته باشد هیچ از همه از آنجا نشأت می‌گرفت که مخاطب اصلی وی در فقه استدلالی فقیهان عامه بودند.
خودتون بگید، اگه خوندید خودتون بگید.
حفظی نکنه، یعنی
نه با امروز نه چایی دادیم نه ایچی. این چیه؟ این که سرده دیگه. الان
استخ خور کرده.
آره خیلی رو کم کنی. آقا بوش خوب نیست، ولش کن.
چرا خوب آزو
شد؟
دلخوشون یه چاییه اصلا حال نمیده.
اینو من چیز نکردم نظرها چایش میکنم ایرانیه.
نه من خونه چه ایرانی میخورم.
از خارجی
خارجی هم میخورم.
ولی من
دارم اگه شما بگی بخور میخورم.
به نظرم
بخورم
سگه در میاد.
باش سید وقتی میگه کارش نمیشه.
وقت نکردم داشتم این کتابا رو نام کردم گفتم یکی دیگه
از رو نباید بخونی. و این از رو که بخونی مستمع تو از دست میدی، جا میموند. باید خطاب کنی به مستمع اینت. دستبندی کنی اب نداره این کار بکنید. ببینید غرض از این که میگیم برید روش فقهی اینها رو در بیارید همین سبکه. یعنی ما بیشتر دنبال این هستیم. ببینید مثلا فرض کن مرحوم شیخ با یک مسئله فقهی مواجه شد. این مسئله فقهی آیه هم داره، حدیث هم داره. مثلا شیخ فرض کنید به لغت چقدر توجه میکنه، چی میخواد از لغت بگه، بعد آیه رو چقدر بها میده، به روایت چقدر، بعد به اجماع کی میپردازه و چقدر براش مهمه در مقابل اجماع بیسته نیسته. یه سری بحثه این چنینی عرضم به حضور که حالا یه چیزای کلی هم هست، مثلا ترتیب فروعش چجوریه، نم چند تا کتاب فقهی باز کرده این هم هست، ولی اصلش اینو میخوایم. یا مثلا بیشتر توی روش فقهیشون مثلا فرض کنید اصول عملیه چقدر جایگاه دارن. یا حالا اگر مثلا رسید به یک مسئله فقهی که این نص نداره، نص یعنی نه آیه قرآن نه روایت، چقدر این فقیه جرأت داره بر اساس اطلاقات و عمومات بیاد فتوا بده. مثلا مرحوم شیخ انصاری تو مکاسب دیدید دیالا، مخصوصا تو اون بخش خیاراتش و اینا، ایشون یه مسائلی مطرح میکنه که هیچ نصی نیست، همینجور با اطلاق عموم میره جلو. خب این یه مدلیه و یک شهامت فقهی میخواد دیگه. اینها رو ما باید تو این منهج شناسی باید اینها رو بکشیم بیرون.
استقرار ناقص میشه با یه دو تا تیکه از دو تا باب یه کتاب
خب آره، اما استقلال کامل هم نمیشه کرد. اما میشه یه مقدار بیشتر، مثلا به جای دو تیکه 4-5 تیکه 7-8 تیکه یه جای مختلفی یه جای حساسی. ببینید مثلا بخشای مربوط به طهارت و صلات معمولا خب اینا نص داره، شما اگر میخوای ببینی که ایشون با نصوص چطور برخورد میکنه، برو اونجا رو ببین. اما یه جاهایی هستش که نصوصش کمتر هست، تو متاجر نصوص کمتر هست دیگه، خب برو اونجا ببین اونجاها چه کرده این فقیه. اینجوری غرض هستش.
شما من یه مسئله ای دارم، اونم اینه که متفقی با موضوع بالانامه سطح 3 بود، این که اصل این مطلب که یک روش فقهی، یک روش استدلالی با چه معیارهایی باید سنجیده بشه، این قابلیت اینو داره که من به عنوان پایان‌نامه انتخاب کنم.
استاد پایان‌نامه موضوعا رو اونجا نوشته، خودت بهت یکی از اونایی که اونجا نوشته رو
دعوا خانوادگی رو شما داخل ادامه بده بس.
نمیگم ظرفیت اینو نداره اصلا بشه روش کار کرد.
نه بابا
حالا به این مقاطع
نداره
اصلا چیزی که اونجا نداره
یه
زده بها
نداره. حالا باز زهره 10 سال دیگه بیا بگو من یه بار سر کلاس اینو گفتم مثل اون دفعه. نداره دیگه آقا جون، نداره. هورت هورت میکردی؟
نه اما تو ذهن من میگم خب الان میخوام سبک اجتهادی یه مشتری دادم بیارم، من چه مهم به فایده توش نگاه
کنم؟ خب یه صفحه دو صفحه حرف دیگه، دیگه پایان نامه نمیشه. آقا گوش کنید، عرضم به حضور که پس این بحث رو کنید. آقا شیخ طوسی رو نبستیم، آقا شیخ طوسی خیلی کار داره. عرضم به حضور برای جلسه‌رانده شیخ طوسی رو کار کنید، مخصوصا با این نکاتی که عرض کردم. یه خورده اینجوری هم روی مبسوط ایشون، هم روی اون خلافش، هم روی نهایتش، حالا که داره دیگه‌اش هم می‌دید، اون هم می‌تونه کمکتون کنه. اما یه بحثی رو هم عرض کنم خدمتتون راجع به این قدمای اعصاب که آقای میرزا همدانی هم مطرح کردن. یه کتابی تو همین نرم افزار فقه هست به نام تاریخ الفقه الاسلامی و ادواره از جناب سبحانی حفظه الله، کتاب خیلی خوبیه، فکر کنم حدود 500 600 صفحه است. این عرضم به حضور که در ادوار الفقه شیعی اونجا دو دور آورده، الدور الثانی عصر و منهجۃ الحدیث و الاجتهاد، بعد منهجیۃ الحدیث، بعد مدرسۃ اهل الاجتهاد، صفحه 226. بله عرض کردم مدرسۃ اهل الاجتهاد، درست شد؟
227 28.
آره بعد میاد پایین شروع میکنه فهرست اسامی رو میاره. آقای میرزا همدانی این که گفتید کیا هستن، اسامی رو میاره. مثلا یک ابراهیم ابن محمد ثقفی متوفای 283، خیلیه دیگه، یعنی غیبت صغراست، به 300 هنوز نرسیده. عرضم به حضور که سعد ابن عبدالله القمی، محمد ابن احمد صابونی، مثلا ببینید الان اون دومی سعد ابن عبدالله القمی متوفای 299 باز، اینا همه قبل از شیخ صدوق و اینها هستن. یا مثلا این سومی محمد ابن احمد صابونی متوفای 320. به خاطر اینکه آثار آنچنانی گاهی ازشون نیست. یا حسن ابن ابی عقیل که خب همون ابن عقیل خودمون خوندیم. عرضم به حضور که این بعدیش علی ابن احمد الکوفی نوشته مثلا متوفای 352. علی ابن واوه که خب در موردش اجمالا این صحبتایی داشتیم. عرضم به حضور ابوالحسن ناشع، علی ابن عبدالله ابن وصیف من اهل بغداد، المکنا به ابوالحسین الناشع، کان متکلما شاعرا مجودا، احتمالا وصف همون شاعرشه، و لهو کتب، و کان یتکلم علا مذهب اهل ظاهر فی الفقه، اخبرنا عنه الشیخ المفید. ببینید یعنی اصلا اینا چیزی ازشون نیست، مثلا رد ایشون رو ایشون در آثار شیخ مفید پیدا کرد. حالا مثلا ابراهیم ابن محمد ثقفی اولیشو نگاه کنید، متوفای 283، یعرفه النجاشی به قولهی ابراهیم ابن محمد ابن سعید ابن هلال ابن عاصم ابن سعد ابن مسعود ثقفی اصله کوفی، و سعد ابن مسعود اخو ابو عبید ابن مسعود اما المختار کان زیدیان اولا سمن تقل الینا، اول اصلا از ما نبود. و یقال ان جماعتا من القمیین که احمد ابن محمد ابن خالد، این همون برقیه، وفدو الیه و سألوه الانتقال الى قم فعبا ثم ذکر سبب خروجه من الکوفه و اسماء تألیفاته منها الجامع الکبیر فی الفقه توفا آمد 283 و توب امن کتبهی الغارات، غارات که خب کتاب معروفیه دیگه، این آدم مثلا. یا سعد ابن عبدالله القمی متوفای 299، سعد ابن عبدالله ابن ابی خلف الاشعری القمی المکنا به ابی القاسم شیخ هازه طائفه و فقیهها و وجهها کان قد سمع من حدیث الامه شیئا کثیرا و سافر لطلب الحدیث لقا من وجوههم و صنف کتبا کثیره و قال الشیخ فمن کتبهی کتاب الرحمه و هو یشتمل علا کتب منها کتاب الطهاره و کتاب الصلات کتاب الزکات کتاب الصوم و کتاب جوامع الحج الاخر. محمد ابن احمد صابونی همینطور. قرار این که این افراد هستن، حالا ما اینها رو بحث نکردیم، اینها هستن. ضمن این که باز دوباره در همین کتاب شما نگاه کنید بعضی از روات احادیث رو به عنوان کسانی که اهل اجتهاد بودن ایشون آورده. حالا الان اگر پیدا کنم ببینید صفحه 195 شو بیارید، تو عرضم به حضور که قسمت تدوین و سنه اندشیعه است، بعد اومده نماز من فتاوا اصحاب الائمه، مثلا فتاوا زراره. ببینید فتاوا زراره المتوفا عام 150 هجری، یعد زراره ابن اعین احد الفقهاء العظام ممن یؤخذ عنه الحلال والحرام والفتیا والاحکام و کفا فی حقه قول الامام صادق علیه السلام ان زراره من امناء الله علی حلاله و حرامه و من الذین ینفون عن هذا الدین انتحال المبتلین و تعویل الغالین و من القوامین بالقسط و السابقین الینا فی الدنیا و السابقین الینا فی الاخره و هو احب الناس الی احیاء و امواتا و لولاه لزننت ان احادیث ابی ستذهب. مثلا چه کلامی امام صادق در مورد ایشون داره، ای کاش یه نیم جملهش رو در مورد ما هم بگن انشاءالله. حالا قرض این که ببینید مثلا با وجود امام صادق علیه السلام در عصر حضور، اما زرارت ابن اعین یه همچین جایگاهی داره که حضرت میفرماید که عرضم به حضور که بله امناء الله علی حلاله و حرامه، و در توضیحشون بالا گفته من یؤخذ عنه الحلال و حرام اینجوری. بعد اون وقت اینها فتاوا دارن، فتاواشون رو در کافی مثلا مرحوم کلینی نقل کرده. نه نه استنباط میکردن، برداشت میکردن.
بله
بله آره بسیط تر بوده، قطعا بسیط تر بوده. منتها ببینید بله منتها خب همین تفریع داستان داره، یعنی صرف نقالی حدیث نبوده. بله روایت رو میگفته، یه نتیجه ساده هم ازش میگرفته، بله مفهوم میگرفتن. بله ببین مثلا روال کلینی همینجا میگه روال کلینی ان عمر ابن عزینه انه قال قلت لزراره ان اناسا حدثوني ان يعني صادق عليه السلام و ان ابيه عليه السلام به اشیاء فی الفرائض فاعرضها عليك فما كان منها باطلا فقل هذا باطل و ما كان منها حقا فقل هذا حق ولا تربهی وسکت فحدثته به محدثنی بهی محمد ابن مسلم ان ابی جعفر فل ابنه والاب والابنه والام والابنه والابابین فقال هو والله الحق. میگه اون چیزایی که محمد ابن مسلم برام گفته بود منم براش گفتم، ایشون هم تایید کرد گفت بله اینا درسته. و الیکه نمازش من فتاواه ان احمد ابن محمد ابن ابی نصر فلان فلان قال اذا ترک الرجل امه او اباه او ابنه او ابنته فاذا ترک واحدا من الاربعه فليس بالذي ان الله عز وجل في كتابه قل الله يفتيكم في الكلاله ولا يرث مع الام ولا. ببینید داره نتیجه میگیره دیگه، ولا يرث مع الام ولا مع الاب ولا مع الابن ولا مع الابنه احد خلقه الله عز وجل غیر زوج او زوجه. یعنی صرف نقالی حدیث و روایت حدیث نیست. حالا غرض این که گفته میشه قدما اینها هستن دیگه، منتها ببینید الان به طور مستقل، حالا این زراره رو کار نداریم، همون افرادی که الان اسمشون رو میخوندیم، به طور مستقل اینا الان یه کتابی ازشون نیست که نگاه کنیم. اما مثلا شما نگاه میکنیم، مثلا فرض کن میبینی که علی ابن باب بیه پدر شیخ صدوق میگه اجماع اصحاب هست. خب اجماع اصحاب که میگه کیا رو میگه؟ همینا رو میگه. خب وقتی اون میاد میگه اجماع اصحاب، اون چیزی که مثلا مرحوم آغازی ها و آقای بروجردی و امام و اینها روش حساس بودن همین بوده دیگه، که این اجماعی که مال قدمای اصحاب بوده اجماع قابل توجه است و خیلی فرق داره با اجماع متأخرین. و ببینید اصلا این بحث رو مثلا مرحوم امام تو اجماع نیورده، تو شهرت آورده، تو شهرت فتوایی. برید نگاه کنید تو حاشیه‌ای که امام بر کفایه داره، اونجا تو شهرت فتوایی این آورده. عرضم به حضور که اونجا که وقتی اینو میان مطرح میکنن، در واقع میخوام بگن که آقا این افراد که اینقدر عصرشون هم نزدیک به زمان ائمه بودن، با اینکه ما به ظاهر حدیثی نداریم در این باب، ولی این آقا که مال زمان امام حسن عسکری بوده داره حرفو میزنه، این آقا هم همینطور، اون آقا هم همینطور، این آقا هم همینطور، در حالی که اون زمان هم خیلی زمان استنباط و اجتهاد و اینها نبوده. از اون ما حدیث نمیگیم آقا پس لابد یه چیزی بوده، یه نص واضح صریح بوده که همه اینایی که مال اون فضا هستن دارن اینو میگن. مثلا فرض کن، حالا مثال میخوام بزنم، زدیتی که مثلا حضرت امام با آمریکا داره، خب ببین این برای کسانی که مال دوره امام هستن اصلا نیازی به نص خاص نداره، اصلا گفتمان امام اینه. حالا یه کسی حساب کن مثلا 1000 سال بعد بیاد بخواد روی این موضوع تحقیق کنه، این حتی اگر نص هم پیدا نکنه، معاصرین امام رو اینه همه دارن روی این مسئله اجماع میکنن، بله این براش کاشف میشه که پس نظر امام مثلا این بوده. این چیزی هم که این آقایون میگن همینه، یعنی میگن که وقتی میگن قدمای اصحاب، یعنی اینا بودن، اینا آدمایی بودن که مثلا حساس بودن، هر چیزی نمیگفتن، در این حال یومینیم همشون دارن یه چیزی میگن، برای اون یه چیز ما هم سندی نداریم. اونا ببینید اونا اصلا خیلی داشت در واقع اجماع نیست، اونا مثلا اتفاق نظره. مثلا یکی بیاد اینجا به یکی آقا اینجا بگیم آقا یه نفر توی مثلا این حرف تو رو قبول داره اینجوری، یا مثلا گاهی طرف میرفته 4 تا کتاب میدیده، اینا حالا همه اینایی که میگم چیزا یعنی مصداق داره، میرفته 4 تا کتابو میدیده، میده خب آقا این مسئله خیلی واضحه همه دارن اینو میگن، یا مثلا یه نصی رو میدیده از نظر او این نص خیلی واضح بوده، یا آقا هر فقیه اینو بگی اینو میفهمه دیگه.